اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
شماره کشته شدگان حملات انتحاری در چابهار به 39 تن رسید. شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌های تحریمی علیه عراق را لغو کرد. آمریکا از بریتیش پترولیوم و 8 شرکت دیگر در ارتباط با نشت نفت در خلیج مکزیک شکایت کرد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و در ساعت 12 با مجله نیمه شب رادیو فردا از همین حالا تا ساعت 1 بامداد در کنار شما خواهم بود با گزارش‌های متنوع و البته مجله اقتصادی رادیو فردا که در نیمه دوم این مجله پخش خواهد شد. اما قبل از همه اینها تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان را از همکارم مینا بهارمس خواهیم شنید که هم‌اکنون اینجاست در کنار من در استودیوی رادیو فردا.
با سلام، خبرگزاری‌های ایران گزارش می‌دهند که شمار کشته شدگان حملات انتحاری در چابهار به 39 تن رسیده است. دو بمبگذار انتحاری صبح چهارشنبه بمب خود را در جمع شرکت کنندگان در مراسم تاسوعا در شهر چابهار در جنوب شرق ایران منفجر کردند که در نتیجه آن بیش از 80 تن زخمی شدند. حال شماری از زخمی‌ها وخیم گزارش شده است. گروه جندلا مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دستگیری یکی از عاملان انفجارها خبر داده است. مقام‌های جمهوری اسلامی آمریکا، اسرائیل و کشورهای منطقه را مسئول این ترورها معرفی کرده‌اند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا انفجار چهارشنبه در چابهار را قویاً محکوم کرد. آقای اوباما گفت که قتل شهروندان بیگناه در مکان نماز و دعا و در مراسم مذهبی جرمی نفرت انگیز و اقدامی بزدلانه است که عاملان آن باید به سزای اعمال خود برسند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل، بریتانیا و فرانسه و پادشاه اردن نیز حملات تروریستی در چابهار را محکوم کردند. روز چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل بیشتر قطعنامه‌های تحریم علیه عراق در دوران صدام حسین را لغو کرد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا که ریاست جلسه شورای امنیت را بر عهده داشت گفت مردم عراق آینده تیره و تاری را که افراطیون برای آنها در نظر داشتند قاطعانه رد کردند. قطعنامه‌های فروش نفت در برابر غذا و تحریم فروش سلاح و ابزار نظامی از جمله قطعنامه‌های لغو شده هستند. اگرچه در مورد تحریم سلاح و ابزار نظامی برخی محدودیت‌ها همچنان باقی است. شورای امنیت سازمان ملل همچنین با ایجاد تأسیسات هسته‌ای برای مصارف غیر نظامی در عراق موافقت کرد. وزارت دادگستری آمریکا از شرکت نفت بریتانیا بریتیش پترولیوم و 8 شرکت دیگر در ارتباط با نشت عظیم نفت در خلیج مکزیک شکایت کرد. دادستانی آمریکا خواسته است تا این شرکت‌ها مطابق قانون آلاینده‌های نفتی مسئول پرداخت تمامی هزینه‌های پاکسازی و جبران خسارات ناشی از نشت نفت شوند. همچنین مسئولان انفجار در یک سکوی نفتی بریتیش پترولیوم در ماه آوریل گذشته که در آن 11 کارگر کشته شدند مجازات شوند. پارلمان یونان روز چهارشنبه لایحه دولت برای صفحه‌جویی اقتصادی را تصویب کرد. دولت یونان برای جبران کسری عظیم بودجه و بدهی‌های خارجی می‌بایست مطابق مقررات اتحادیه اروپا از هزینه‌های عمومی بکاهد. برنامه دولت برای کاهش مزایای رفاهی و دستمزدها سبب اعتراض‌های گسترده در آتن شد.
ممنونم، تازه‌ترین خبرها را از مینا بهارمس شنیدیم و می‌ریم سراغ مجله نیمه شب امشب. موج محکومیت بین المللی حملات انتحاری در چابهار ادامه دارد. مجموعه واکنش ها به این حملات را در این برنامه خواهیم شنید. ماموران امنیتی نگذاشتند یکی از اعضای ارشد نهضت آزادی در روز تاسوعا عزاداری کند. حمله به منزل هاشم سباقیان موضوع یکی دیگر از گزارش های ماست. اسناد منتشر شده ویکی‌لیکس نشان می‌دهند که دیپلمات‌های آمریکایی معتقدند ماموران ایرانی 180 نفر از خلبانان نظامی عراق را کشتند. نگاهی داریم به این مکالمات دیپلمات‌های آمریکایی. سنگال از کشورهای قدرتمند غرب آفریقا به کشف محموله تسلیحاتی ایران در نیجریه اعتراض کرد. از این موضوع خواهیم گفت. و تنش در شبه جزیره کره روز به روز عمیق‌تر می‌شود. گزارشی در این زمینه به همراه نظرات شما درباره حادثه چابهار در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. همان همانطور که در خبرها شنیدیم، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا انفجار روز چهارشنبه در مراسم تاسوعا در شهر چابهار را قویاً محکوم کرد. همکارم در شهر واشنگتن نادر صدیقی از این بیانیه رئیس جمهوری آمریکا گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
رئیس جمهور آمریکا در واکنش به حمله انتحاری در چابهار ایران به شدت این عمل را محکوم کرد و آن را اقدامی مشمئز کننده نامید. در بیانیه کاخ ریاست جمهوری آمریکا گفته می شود که کشتار مردمان غیر نظامی بیگناه در عبادتگاه آنها و به هنگام انجام عاشورا تهاجمی پست و مطرود است و کسانی که دست به چنین جنایتی آلوده اند باید پاسخگو باشند. این عملی ننگین و بزدلانه است. در بیانیه کاخ سفید اضافه شده که این عمل و اقدامهای تروریستی مشابه نه آیین و مذهب می شناسد و نه سیاست و حد مرزی را رعایت می کند. ایالات متحده تمام اعمال تروریستی را از جانب هر گروه و دسته‌ای به شدت محکوم می کند و ضمن همدردی با خانواده ها و بازماندگان قربانیان و زخمیان در برابر این بی‌عدالتی در کنار ملت ایران قرار دارد. در دنبالی این بیانیه گفته شده که ملت‌های جهان به اتفاق باید تمامی اشکال تروریسم را محکوم و از حقوق جهان شمول مردم برای زندگی در یک فضای آزاد و عاری از خشونت لجام گسیخته پشتیبانی کنند. رهبران کشورهای منطقه خاورمیانه از جمله پادشاه اردن و مقام‌های کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا و فرانسه نیز عمل تروریستی چابهار را به شدت محکوم و تقبیح کردند. مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی‌اند عمل تروریستی چابهار که گروه جندالله در سیستان و بلوچستان مسئولیت آن را پذیرفته با پشتیبانی آمریکا، بریتانیا و کشورهای منطقه صورت گرفته و این در حالی است که ایالات متحده گروه جندالله را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است.
Well, in fact, there's been a terrorist attack in Iran. Dozens have been killed in that attack in the southeastern city of Chabahar.
پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در نخستین گزارش خود از این حادثه تروریستی از قول مقام‌های پزشکی تعداد کشته شدگان را 38 تن ذکر کرد و از دستگیری یکی از عاملان این حمله خبر داد. به گفته ساکنان محلی در چابهار تعداد زخمیان بیش از 50 تن بوده و احتمال می‌رود که تعداد قربانیان افزایش یابد. گروه جندالله هویت 2 تن از تروریست‌های انتحاری را که به انتقام به دار آویختن عبدالمالک ریگی دست به این اقدام زده‌اند، سیف الرحمن چابهاری و حسن خاشی اعلام کرده است.
واکنش‌های بین‌المللی به حادثه چابهار را در گزارش همکارم نادق صدیقی شنیدیم و همونطور که در ابتدای این برنامه هم گفتم، نظرات شما درباره این حادثه در این برنامه پخش میشه. الان نوبت رسیده به این نظرات. بعد نیستم اینجا یادآوری بکنم که در پایان این نظرات میتونید شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت بکنید و اگر دوست دارید با این پیامگیر تماس بگیرید و درباره این حادثه و باقی مسائلی که علاقمندین درباره‌اش صحبت کنید، نظر خودتون رو بر روی پیامگیر ما ضبط کنید.
سلام. انفجارهای تروریستی در چابهار ضد خدایی و ضد اسلامی است و بزدلانه است و کشتن مردم غیر نظامی نشانه حقارت و ضعف است. خدا حافظ.
به نظر من مسلمان مسلمان است و توهین به سنی و شیعه توهین به اسلام است و بهتر است از هم دیگر به نیکی یاد کنیم. چه کسی از اختلافات بین سنی و شیعه سود میبرد؟ با کمی تفکر در این زمینه به این نتیجه میرسیم که این اختلافات است که منجر به این ترورهای وحشتناک میشود و بنده به شخص کشتار مردم بیگناه را محکوم میکنم.
با این کارا، با این بمبگذاری یا عملیات انتحاری هیچی درست نمیشه. آقایان طرفدارای عبدالمالک ریگی به هیچ جا نمیرسین. حالا فردا یا امروز هر موقع باشه گیر میفتین.
سلام، من میخواستم ضمن تسلیت به همه ملت ایران بابت این اتفاق شومی که در چابهار افتاد این رو یادآوری کنم که این آقای دانشمند، این آخوند افراطی، مطلبی داره که در یوتیوب هم هست و به صراحت فحش ناموسی به برادرای اهل سنت ما میده. خب نتیجهش همین میشه. تا وقتی که این مردم باشه این انتقام گیری ها خواهد بود.
ببینید، مشکلاتی رو که در استان سیستان و بلوچستان ما داریم حاصل کار برنامه‌های غلط آقای احمدی نژاد و دار و دسته‌اش هست، به خصوص نماینده مجلسمون به آقای دکتر شهریاری که استان این همه انتحاری از زیر نظر این آقا هستند، چون میخواهند دستشون برای سرکوب بلوچ‌ها باز باشه.
میخواستم بگم ببینم چرا تو امروز و دیروز برنامه هاتون مخصوصا ترانه هاتون عوض شده. حالا یه شخصی حسین نامی 1400 سال پیش خب کشته شده، نه ایرانی بوده نه همزبونمون بوده، کشته شده، خدا رحمتش کنه. دلیل نداره که الان ما بیایم ترانه نذاریم و غصه بگیریم و همین جوری عزاداری کنیم. خب هر کی میخواد عزاداری کنه بذار عزاداری کنه. شما چرا؟ خیلی ممنون.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
در ساعت 12:10 شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ماموران امنیتی ایران روز چهارشنبه با یورش به منزل هاشم سباقیان مانع از برگزاری مراسم تاسوعای حسینی در خانه وی شدند. بنا به گزارش سایت کلمه، آقای سباقیان که از اعضای ارشد نهضت آزادی ایران است همراه با حجت الاسلام سلیمانی سخنران این مراسم بازداشت شده است. مراد ویسی از تشدید فشارها بر نهضت آزادی ایران و رهبران آن گزارش می‌دهد.
حالا دیگر حکومت ایران نه عزاداری اعضای نهضت آزادی را تحمل می‌کند و نه نماز جماعت آنها را. چندی قبل ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی به اتهام تلاش برای برگزاری نماز جماعت خانگی در اصفهان بازداشت شد و حالا هاشم سباقیان از اعضای ارشد این گروه به اتهام برگزاری مراسم تاسوعای حسینی بازداشت شده است. هاشم سباقیان در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در کلیپ‌های تبلیغاتی انتخابات به صراحت مردم را به رأی دادن علیه محمود احمدی نژاد دعوت کرده بود.
دست به دست هم دهیم و در 22 خرداد پای صندوق‌های رأی بیاییم تا به حول قوه الهی بعد از 22 خرداد جشن پیروزی بدون احمدی نژاد را برای سرفرازی ایران همه با هم بگیریم.
ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی نیست که طی یک سال گذشته 3 بار بازداشت شده، اکنون در حالی همچنان در زندان به سر می‌برد که به گفته مهدی نوربخش داماد وی فقط تلاش می‌کرده تا در یک نماز جماعت خانگی شرکت کند.
یک گروه بسیار معدود، کمتر از 10 نفر در منزلی که از دوستان جمع میشن نماز ظهرشون رو بخونن یا نماز جمعه به هر شکلی، و مامورین امنیتی به هر بار میریزن توی خونه و دستگیر میکنن همشون رو.
برخورد حکومت جمهوری اسلامی با نهضت آزادی سابقه 30 ساله دارد. از هنگام استعفای دولت مهدی بازرگان در سال 1358 تا حالا، استعفای دولت مهدی بازرگان که بیشتر اعضای آن را نهضت آزادی ایران تشکیل میدادند، باعث خشم آیت الله خمینی و اظهارات انتقادی وی علیه مهدی بازرگان به عنوان دبیر کل این حزب و سایر اعضای نهضت آزادی شد.
از اولم که ما در اثر الزامی که من تصور میکردم دولت موقت را قرار دادیم خطا کردیم. تا اون وقت ما نداشتیم فردی را که بتوانیم آشنا نبودیم بتوانیم انتخاب کنیم، انتخاب شد و خطا شد.
مدتی پس از این سخنان آیت الله خمینی و نیز با انتقاد اعضای نهضت آزادی از ادامه جنگ ایران و عراق، فشار حکومت بر اعضای نهضت آزادی بیشتر شد و حتی وزیر کشور وقت آنها را یک حزب غیرقانونی خواند. اما با وجود برخوردهای مداوم حکومت با اعضای نهضت آزادی در 30 سال گذشته، به نظر می رسد فشار حکومت بر احزاب منتقد در دوره پس از انتخابات محدود به نهضت آزادی نبوده است. سایر احزاب منتقد نظیر جبهه مشارکت، مجاهدین انقلاب اسلامی و کارگزاران نیز در دوران پس از انتخابات با فشارهای مشابهی از سوی حکومت روبرو بودند. به همین دلیل محمد علی توفیقی از اعضای سابق شورای مرکزی مجاهدین انقلاب اسلامی که هم اکنون به عنوان یک روزنامه‌نگار مستقل در پاریس اقامت دارد، این نحوه برخورد حکومت با احزاب را سازمان یافته می‌داند و می‌گوید
این گونه برخوردها رو به نظر من اساساً باید در راستای تکمیل حلقه‌های استبداد دینی در ایران ارزیابی کرد. تلاش حاکمان در ایران در حال حاضر ایجاد یک جامعه مطیع امر ولی فقیه، اون هم به صورت کامل و مطلق هستش، که در همین راستا هستش که آقای احمدی نژاد صحبت از نظام تک حزبی می‌کنه و یا همه ارگان‌های مستقل، حالا چه یک حزب باشه، روزنامه باشه و یا یک سایت اینترنتی و یا حتی یک نهاد اقتصادی، باید بسته بشه و در پای این وضع استبدادی قربانی بشه.
تردیدی نیست که احزاب منتقد در ایران حالا تحت شدیدترین فشارها قرار دارند و اعضای ارشد آنها در زندان و تحت حبس‌های سنگین هستند. اما به نظر می‌رسد تشدید فشارها بر رهبران نهضت آزادی ایران ریشه‌ای عمیق‌تر در تفکرات جریان حاکم بر ایران دارد. شاهد آن که 11 سال پیش و در اوج ناآرامی‌های کوی دانشگاه، علی اکبر ناطق نوری رئیس وقت مجلس ایران با آیت الله خامنه‌ای گفته بود همه کارها زیر سر سران نهضت آزادی است، آنها را باید سایه دیوار گذاشت و اعدام کرد.
گزارش همکارم مراد ویسی را درباره فشارها بر نهضت آزادی ایران شنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و اما باز هم ویکی‌لیکس، وبسایتی که اسناد محرمانه دیپلمات‌های آمریکایی را منتشر کرده. بعد نیست اول از این فرصت استفاده بکنم یک بار دیگر یادآوری بکنم که این اسنادی که منتشر شده گزارش‌هایی است که این دیپلمات‌های آمریکایی که در سفارتخانه‌های این کشور در سراسر دنیا کار می‌کنند، برای استفاده سیاست‌گذاران آمریکایی به وزارت امور خارجه آمریکا در واشنگتن ارسال کردند. در یکی از این اسناد دیپلمات‌های آمریکایی مدعی شدند که مأموران مخفی جمهوری اسلامی از 7 سال پیش در پی سقوط صدام حسین 180 نفر از خلبانان نظامی عراق را از پای درآوردند. حسین قویمی نگاهی دارد به این مکالمات دیپلمات‌های آمریکایی.
بار دیگر با انتشار بخش دیگری از اسناد منتشر شده توسط سایت ویکی‌لیکس به ایران اشاره شده و آمده که مأموران مخفی جمهوری اسلامی عده‌ای از خلبان‌های عراقی را ترور کرده‌اند. بر اساس اسناد منتشر شده توسط سایت ویکی‌لیکس، پس از سقوط صدام حسین در سال 2003 میلادی، مأموران مخفی جمهوری اسلامی 180 خلبان نیروی هوایی عراق را که در بمباران‌های ایران در جریان جنگ 8 ساله دست داشتند از پای درآوردند. به گزارش شبکه تلویزیونی ABC نیوز آمریکا، در بخشی از اسناد محرمانه وزارت خارجه آمریکا که توسط سایت ویکی‌لیکس منتشر شده، آمده است از زمان سقوط صدام حسین مأموران ایرانی 180 خلبان نیروی هوایی پیشین عراق را کشتند. در یکی از اسناد محرمانه آمریکا که در تاریخ 14 دسامبر سال 2009، یک سال پیش تهیه شده، در این باره آمده است نام شمار زیادی از خلبانان نیروی هوایی عراق که در طول جنگ ایران و عراق در حملات هوایی علیه ایران شرکت داشتند هم اکنون در لیست سیاه ایران قرار دارد. در ادامه به نقل از منبعی که نام وی در اسناد مورد اشاره حذف شده آمده، ایران تا کنون 180 خلبان عراقی را سربنیست کرده است. بر اساس این گزارش، با توجه به هرج و مرج به وجود آمده در عراق پس از سقوط صدام در سال 2003 و نیز با توجه به بالا گرفتن درگیری‌های قومی و مذهبی در این کشور، اقدام سازمان یافته دولت ایران، اقدام سازمان یافته جمهوری اسلامی در انتقام گرفتن از خلبانان عراقی چندان جلب توجه نکرده است. در جریان جنگ 8 ساله میان عراق و ایران که در سال 1980 با حمله ارتش عراق به جنوب ایران آغاز شد، دست کم 500 هزار نفر جان خود را از دست دادند که شمار زیادی از آنها غیر نظامیانی بودند که در جریان حملات هوایی و موشکی به شهرهای ایران کشته شدند. در این میان علاوه بر 180 خلبان عراقی که توسط ماموران مخفی ایران در عراق کشته شدند، بر اساس آمارهای وزارت دفاع عراق 800 خلبان دیگر از ترس عملیات انتقام جویانه احتمالی ماموران ایرانی از کشورشان گریختند. بر پایه اسناد ویکی‌لیکس، تنها همزمان با ماه رمضان در سال 2005 میلادی 5 سال پیش 36 خلبان عراقی در یکی از محله‌های شیعه نشین بغداد هدف قرار گرفته و کشته شده بودند.
گزارش همکارم حسین قویمی را درباره انتشار اسناد ویکی‌لیکس که حاوی مکالمات دیپلمات‌های آمریکایی با وزارت امور خارجه آمریکا است درباره کشته شدن تعدادی از خلبانان نظامی عراق با هم شنیدیم. و ما مقام‌های استرالیا اعلام کردند که عده‌ای از پناهجویان ایرانی و عراقی بر اثر طوفان در نزدیکی جزیره کریسمس غرق شدند. گفته می شود اکثر قربانیان از زنان و کودکان بودند. گزارش مشروع این فاجعه انسانی را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن می شنویم.
مقام های گارد ساحلی استرالیا می گویند که کشتی کوچک حامل پناهجویان ایرانی و عراقی شبانگاه سه‌شنبه 23 آذر ماه در نزدیکی ساحل جزیره کریسمس دچار طوفان شد و در نخستین ساعت‌های بامداد چهارشنبه خود و مسافرانش قربانی امواج سهمگین دریا شدند. گزارش‌های نخستین خبرگزاری‌ها حاکی است که دست کم 27 تن از مسافران کشتی اندونزیایی که جملگی پناهجویان ایرانی و عراقی بودند جان باختند و بیشتر این قربانیان نیز زنان و کودکان خردسال بودند، ولی گزارش‌های تازه از احتمال غرق شدن نزدیک به 50 تن پناهنده ایرانی و عراقی خبر می‌دهند. ساکنان جزیره کریسمس که به کمک حادثه دیدگان شتافته بودند گفتند که بیش از 70 مسافر پناهجو را شمارش کردند، ولی تعداد دقیق آنها مشخص نشده است. مقام‌های محلی 41 تن از پناهجویان را نجات دادند و یک نفر هم با شنا خود را به ساحل نجات رسانده است. سازمان پزشکی موسوم به پزشکان سلطنتی سیار که از استرالیا به جزیره کریسمس رفتند، 30 تن از پناهجویان زخمی را مداوا کرده اند و گزارش داده اند که حال 2 مرد و 1 زن از این زخمیان وخیم است. جزیره کریسمس یکی از جزایر دوردست استرالیا است که در نزدیکی اندونزی واقع شده و نخستین توقفگاه پناهجویان است که مایلند در استرالیا زندگی کنند. هنوز تعداد دقیق پناهجویان ایرانی که قربانی طوفان دریایی شده اند روشن نیست. ساکنان محلی جزیره کریسمس می گویند این نخستین بار نیست که ایرانیان پناهجو گرفتار امواج دریا می شوند. تا کنون آمار دقیقی از پناهجویان ایرانی که در حوادثی مشابه جان باخته اند انتشار نیافته است. پناهجویان شرایط ناسازگار و نابسامان کشور خود و نومیدی از آینده در زادگاهشان را دلیل اصلی پناهندگی عنوان کردند.
کشته شدن تعداد زیادی از پناهجویان ایرانی و عراقی در آبهایی در نزدیکی جزایر استرالیا، گزارشی بود از همکارم نادر صدیقی. وزارت امور خارجه سنگال روز سه‌شنبه اعلام کرد توضیحات ارائه شده از سوی ایران درباره کشف یک محموله سلاح در نیجریه برای این کشور قانع کننده نیست و به همین دلیل سفیر خود در تهران را فراخوانده است. فریدون زرنگار و گزارشی در این زمینه.
روز سه‌شنبه مدیک نیانگ وزیر امور خارجه سنگال در بیانیه اعلام کرد که توضیحات ارائه شده از سوی ایران درباره محموله سلاح کشف شده در نیجریه که مقصد آن گامبیا بوده است قانع کننده نیست. در بیانیه وزیر امور خارجه سنگال آمده است امنیت و صلح میبایست به عنوان معیار اصلی روابط بین کشورها باشد و از آنجا که توضیحات ارائه شده از سوی ایران در مورد محموله سلاح کشف شده در نیجریه قانع کننده نبوده است، سنگال تصمیم گرفت سفیر خود در ایران را از روز سه‌شنبه برای مشاوره فراخواند. مقام‌های نیجریه روز سوم آبان ماه اعلام کردند که یک محموله سلاح‌های ارسالی از جمهوری اسلامی ایران را در بندر لاگوس کشف و ضبط کردند. این محموله که در 13 کانتینر جاسازی شده بود شامل گلوله‌های توپ، خمپاره و سایر سلاح‌ها بود، در حالی که بر روی این جعبه‌های اسلحه برچسب‌های مواد ساختمانی خورده بود. یک شرکت بین‌المللی حمل و نقل که مقر آن در فرانسه است گفته است که کشتی یاد شده در بندر عباس بارگیری شده بود. کشور گامبیا به این دلیل که از گامبیا به عنوان مقصد نهایی این محموله یاد شده بود، در ماه نوامبر اعلام کرد تمام روابط خود را با ایران قطع می کند. منوچهر متکی هفته جاری به سنگال سفر کرده بود تا در این مورد با مقامات سنگال مذاکره کند، اما روز دوشنبه وی به دستور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از سمت خود برکنار شد. پیشتر منوچهر متکی برای حل این مسئله به نیجریه سفر کرده بود، ولی این سفر هم دستاورد چندانی به همراه نداشت و نیجریه مسئله محموله کشف شده سلاح را به شورای امنیت گزارش داد. منوچهر متکی پس از سفر خود به نیجریه اعلام کرده بود که ارسال این محموله اسلحه توسط یک شرکت خصوصی در ایران انجام گرفته است. به گزارش رویترز، پلیس مخفی نیجریه که این محموله را کشف کرده بر اساس اسناد و مدارک مربوط به این محموله گفته است که قرار بوده سلاح‌ها از نیجریه به گامبیا ارسال شود. به گفته مقامات رسمی اطلاعات و امنیت نیجریه، در حال حاضر تحقیقات بر روی دو ایرانی متمرکز است که گفته می شود از مقامات ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اعضای سپاه قدس، یکی از شاخه‌های سپاه پاسداران هستند. دولت نیجریه تنها توانسته است از یکی از این افراد بازجویی کند، چرا که نفر دوم از مسئولیت سیاسی و دیپلماتیک برخوردار است.
جنجال بر سر کشف یک محموله سلاح که ایران متهم است این محموله را فرستاده در غرب آفریقا کماکان ادامه دارد. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
Do they found
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
کره جنوبی اعلام کرده که همسایه شمالیش مشغول حفر تونلی است که آزمایش سوم هسته‌ای خود را در آن انجام داد. مقام‌های وزارت اطلاعات کره جنوبی می‌گویند این آزمایش هسته‌ای احتمالاً بهار آینده بین ماه مارس و مه انجام خواهد شد. دو آزمایش پیشین هسته‌ای کره شمالی با خشم جامعه بین‌الملل و تحریم‌های بین‌المللی علیه پیونگ‌یانگ روبرو شد. خبرگزاری رویترز در این باره گزارشی دارد که برگردان آن را از فرین عاصمی می‌شنویم.
مقام‌های کره جنوبی می‌گویند این تونل در حال حاضر 500 متر طول دارد و برای انجام آزمایش هسته‌ای نصف این مقدار هم کافی است. اما آیا کره شمالی برای انجام آزمایش دیگری حاضر است؟ پاسخ مثبت است. خبرگزاری رویترز می‌نویسد یک ماهواره آمریکایی تحرکات زیادی در مرکز آزمایش تأسیسات هسته‌ای در پیونگ‌یانگ ثبت کرده که نسبت به حالت عادی بی‌سابقه بوده و می‌تواند نشان دهنده این باشد که کره شمالی برای آزمایش جدیدی حاضر می‌شود. اگر ساخت تونل درست باشد، این احتمال را تقویت می‌کند که کره شمالی به دنبال انجام آزمایش جدیدی است. خبرگزاری رویترز در این باره می‌نویسد پیونگ‌یانگ می‌تواند آزمایش هسته‌ای را به عنوان حربه‌ای برای از سرگیری گفتگوهای خلع سلاح به کار گیرد. با این حال کارشناسان میگویند اگر آزمایشی در چند ماه آینده در پیونگ‌یانگ صورت گیرد، بسیار مشکل است که درباره آن هم اکنون و پیش از آن که رخ دهد تخمین زده شود. از سوی دیگر بعضی از کارشناسان هم معتقدند کره شمالی میتواند آزمایش موشکایش را به عنوان حربه‌ای برای تحریک همسایه‌اش کره جنوبی و متحدان آن کشور به کار برد. اما کره شمالی با آزمایش هسته‌ای به دنبال چیست؟ خبرگزاری رویترز می‌نویسد کره شمالی در تابستان گذشته اعلام کرد می‌خواهد تجهیزات هسته‌ای‌اش را در پاسخ به تهدیدی که از سوی ایالات متحده شده تقویت کند. با آزمایش سوم هسته‌ای کره شمالی می‌تواند توانایی‌اش برای ساخت سلاح را بالا ببرد، اما به گفته کارشناسان در همان زمان ذخیره سوخت هسته‌ای‌اش را که برای 6 تا 8 بمب هسته‌ای کافی است کاهش می‌دهد. اما خطرهای سومین آزمایش هسته‌ای کره شمالی چه خواهد بود؟ خبرگزاری رویترز می‌نویسد سومین آزمایش هسته‌ای می‌تواند چین اصلی ترین متحد کره شمالی را بسیار خشمگین کند. چین دو آزمایش هسته‌ای قبلی پیونگ‌یانگ را به شدت محکوم کرده بود. به گزارش رسانه‌های خارجی، پیونگ‌یانگ تنها نیم ساعت پیش از دومین آزمایش هسته‌ای خود به چین خبر داده بود. این امر خشم و رنجش چین را موجب شده بود. این روزها پیونگ‌یانگ بیش از هر زمان دیگری به دلیل تحریم‌های شدید به چین وابسته است. انجام آزمایش‌های جدید می‌تواند تحریم‌های بین‌المللی بیشتری برای این کشور به همراه بیاورد، اما سوال این است که آیا چین بار دیگر چشم پوشی خواهد کرد یا به تحریم کنندگان کره شمالی خواهد پیوست.
از ساعت 10 شب تا 6 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5850 و 6115 کیلوهرتز و ردیف 41 متر فرکانس 7520 کیلوهرتز پخش می شود.
به ثانیه های پایانی نیمه اول مجله نیمه شب امشب رسیدیم، اما رادیوتون رو خاموش نکنید، هیچ جا نرید. در نیمه دوم هم خبرهای تازه داریم براتون، هم مجله اقتصادی رادیو فردا رو میتونید یه بار دیگه گوش کنید اگه از دست دادید دفعه اول پخشش رو. ضمن اینکه از این فرصت استفاده میکنم یه بار دیگه یادآوری میکنم که تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا هست میزابی.com.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 12:30 تا ساعت 1 بامداد مجله نیمه شب رادیو فردا ادامه داره و همونطور که گفتم مجله اقتصادی رادیو فردا توی دل این مجله پخش خواهد شد. قبل از اینکه برنامه اقتصادی رو بشنویم تازه ترین خبرها رو از مینا بهارمس خواهیم شنید.
با سلام، روز چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل بیشتر قطعنامه‌های تحریم علیه عراق در دوران صدام حسین را لغو کرد. جو بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا ریاست جلسه شورای امنیت را بر عهده داشت. قطعنامه‌های فروش نفت در برابر قضا و تحریم فروش سلاح و ابزار نظامی از جمله قطعنامه‌های لغو شدند. اگرچه در مورد تحریم سلاح و ابزار نظامی برخی محدودیت‌ها همچنان باقی است. شورای امنیت سازمان ملل همچنین با ایجاد تأسیسات هسته‌ای برای مصارف غیر نظامی در عراق موافقت کرد. وزارت دادگستری آمریکا از شرکت نفت بریتیش پترولیوم و 8 شرکت دیگر در ارتباط با نشت عظیم نفت در خلیج مکزیک شکایت کرد. دادستانی آمریکا خواسته است این شرکت‌ها مطابق قانون آلاینده‌های نفتی مسئول پرداخت تمامی هزینه‌های پاکسازی و جبران خسارات ناشی از نشت نفت شناخته شوند. همچنین مسئولان انفجار در سکوی نفتی بریتیش پترولیوم در ماه آوریل گذشته که در آن 11 کارگر کشته شدند مجازات شوند. پارلمان یونان روز چهارشنبه لایحه دولت برای صرفه‌جویی اقتصادی را تصویب کرد. دولت یونان برای جبران کسری عظیم بودجه و بدیهای خارجی میباید مطابق مقررات اتحادیه اروپا از هزینه‌های عمومی بکاهد. برنامه دولت برای کاهش مزایای رفاهی و دستمزدها سبب اعتراض‌های گسترده اتحادیه‌های کارگری و کارکنان دولت در این کشور شده است. روز چهارشنبه نیز ده‌ها هزار تن در آتن تظاهرات کردند که در مواردی به درگیری با ماموران پلیس انجامید. دادستانی اوکراین یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق این کشور را به اختلاس و فساد مالی متهم کرده و به او دستور داده است از پایتخت خارج نشود. یولیا تیموشنکو میگوید دادستانی پرونده را علیه او گشوده اما رسما اتهامی به او تفهیم نشده است. مقام‌های قضایی دولت ویکتور یانوکوویچ رقیب انتخاباتی سابق تیموشنکو وزیر پیشین محیط زیست را نیز در ارتباط با همین پرونده بازداشت کرده‌اند. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که شمار کشته شدگان حملات انتحاری در چابهار به 39 تن رسیده است. دو بمبگذار انتحاری صبح چهارشنبه بمب خود را در جمع شرکت کنندگان در مراسم تاسوعا در شهر چابهار در جنوب شرق ایران منفجر کردند که در نتیجه آن بیش از 80 تن زخمی شدند. حال شماری از زخمی‌ها وخیم گزارش شده است. گروه جندلا مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفته است. مقام‌های جمهوری اسلامی آمریکا، اسرائیل و کشورهای منطقه را مسئول این ترورها معرفی کردند.
تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان را از مینا بهارمس شنیدیم و بی معطلی میریم سراغ برنامه اقتصادی این هفته. بازپخشش رو داریم میشنویم که توسط فریدون زرنگار تهیه شده.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا با شما. اتحادیه اروپا در آستانه چالشی دیگر، بحران اقتصادی ایرلند. گفتگویی داریم با یک کارشناس اوضاع اتحادیه اروپا. در ایران بنزین بار دیگر جیره بندی و چند نرخی می شود. تلاش برای تقلید از الگوی توسعه چین، ویژگی‌های توسعه مدل چینی. اتحادیه اروپا برای چندمین بار در این سال با چالشی بزرگ روبروست. پس از بحران مالی در یونان و اختلاف میان اعضای اتحادیه اروپا بر سر چگونگی برخورد به این بحران، اکنون ایرلند یک عضو دیگر اتحادیه با بحران مالی روبرو شده است و نگرانی از اینکه کشورهای بزرگتر عضو مانند پرتغال، اسپانیا و حتی ایتالیا بیماران بعدی اتحادیه اروپا باشند، هم اکنون به بحثی گسترده در میان اعضای اتحادیه اروپا دامن زده است. بحثی که پرسش اساسی آن این است که اتحادیه اروپا چگونه خود را برای مقابله با این بحران احتمالی آماده کند. در حالی که دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا از آلمان به عنوان مهمترین قدرت اقتصادی اروپا انتظار دارند با شرکت در ایجاد یک صندوق سهم بیشتری را برای مقابله با این بحران بر عهده گیرد، آلمان با استناد به اینکه کشورهایی که بیش از دخل خود خرج می‌کنند نباید انتظار داشته باشند که شهروندان آلمانی هزینه ولخرجی‌های آنها را بدهند. امروز چهارشنبه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در بوندستاگ پارلمان این کشور در آستانه یه نشست سران کشورهای اتحادیه اروپا در روزهای پنج شنبه و جمعه در بروکسل موضع رسمی دولت خود را اعلام کرد و با مثبت ارزیابی کردن اقدامات تا به حال اتحادیه اروپا برای مقابله با بحران گفت در نشست سران شانس زیادی برای دست یافتن به راهکارهای دائمی برای مقابله با بحران دیده می شود. خانم مرکل تاکید کرد که برای مقابله با بحران باید از بخش خصوصی و صندوق بین المللی پول هم کمک گرفت. خانم مرکل گفت:
"Europäische Einigung für künftige Generationen schützen können, das ist unsere Aufgabe von heute. Und diese Aufgabe wird sich die Bundesregierung weiterhin mit ganzer Kraft widmen."
وظیفه دولتش حفظ اتحادیه اروپا برای نسل‌های آینده است و دولت به این وظیفه آگاه است و امیدوار است که از حمایت لازم پارلمان برخوردار شود. از مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن پرسیدم با توجه به گفته‌های خانم مرکل آیا آلمان و یا دیگر اعضای اتحادیه می‌توانند یک چنین سیاستی را در اتحادیه اروپا دنبال کنند؟ مهرداد عمادی:
به دو دلیل و با ارزیابی نسبتا منفی، متاسفانه آلمان نمیتونه این موضع رو بگیره، حتی علاوه بر این که از نظر اقتصادی موضع آلمان بسیار قابل توجیه باشه. یکی دلیلش اینه که آلمان اینجا در اقلیت مطلقه، یعنی حتی متحدین طبیعی آلمان که در مرحله اول فرانسه و دولت آقای سارکوزی همیشه بوده و در مرحله دوم بلژیک و آقای ونکلاد یونکر نخست وزیر، اینها هم حتی یک مقدار فاصله گرفتن از موضع خانم مرکل، که خانم مرکل در این هفته های اخیر به خصوص در دو هفته اخیر چندین بار این تقاضای اعضای دیگر رو رد کرده که دولت‌های ثروتمند اتحادیه اروپا مشارکت کنند در فروش قرضه ملی به بهای یورو، که این توانایی بانک مرکزی اتحادیه اروپا رو بالا ببره برای خرید قرضه از کشورهای مقروض مثل ایرلند در محل اول و در محل دوم هم اسپانیا، و ما امیدواریم که به ایتالیا نرسه. در این چهارچوب خانم مرکل در یک موضع خیلی مشکل قرار گرفته، چون حتی در کابینه خودش وزیر امور مالی و اقتصاد آقای بوفکنگ شواب، حتی ایشون هم با خانم مرکل تفاوت نظر داره. خانم مرکل اینو واقعا یک مسئله آلمان نمیدونه، چون اینو معتقده و شاید درست هم باشه این اعتقاد، که عدم وجود دیسپلین مالی در کشورهایی که این بحران یورو رو به وجود آوردن، این مشکل مدیریت سیاسی اون کشورها هست و این غیر منطقیه که این کشورها انتظار داشته باشن از آلمان تمام هزینه بدکاری و مدیریت بد اینها رو به عهده بگیره.
خب البته حزب اپوزیسیون آلمان، حزب سوسیال دموکرات و دیگر احزاب انتقاد از خانم مرکل میکنند که این موضع گیری برای جمع آوری رای در انتخابات ایالتی آینده است، در حالی که عملا آلمان نمیتونه، همطور که خودتون گفتین، از این قضیه خودشو کنار بکشه. خب در این نشست سران اتحادیه اروپا که در روزهای آینده قرار برگزار بشه، چه موضوعی قابل تصور آلمان که نمیتون روی این موضوع بمونه، چی میشه؟
خب این مشاهده درسته که شما الان عرض کردید، شاید یکی از عوامل قابل توجه این موضع خانم مرکل و تنها علتش نیست، ولی یکی از عواملش اینه که خانم مرکل احتیاج داره که دولت ائتلافی خودشو در انتخابات منطقه‌ای آینده موقعیت رو تضعیف نکنه و با توجه به اینکه این منطقه یکی از محافظه‌ترین ایالت‌های دولت فدرال آلمانه، اگر خانم مرکل از مواضع محافظه‌کارانه خودش پایین بیاد، ممکنه در اونجا نتیجه انتخابات به ضرر دولت ائتلافیشون بشه، که اون وقت دیگه اصلا خانم مرکل موقعیت خودش زیر سوال میره در یک رأی به اصطلاح اعتماد در پارلمان. و اینه که الان در دو تا بحران مختلف خانم مرکل روبروی، یکی این که بحران بزرگتر که بحران همین یورو و کشورهای مرکز یورو و غزه، یعنی فشار برای انتشار غزه ملی بخش طرف کشورهای ثروتمند که این فشار از طرف کشورهای مرکز میاد، و بحران کوچکتر ولی بحران مهمتر برای خانم مرکل که این انتخابات محلی یا انتخابات ایالتیه. این که این موضوع چه خواهد شد، این شاید اگه ما بخوایم یک مقدار سطح و خراش بدیم و به عمق بدیم، اینه که خانم مرکل شاید انتظارش اینه که در این گردهمایی در بروکسل این وضع آلمان نشون میده به رای دهندگان محافظه‌کار که خانم مرکل از مواضع خودش در دفاع از منافع آلمان حاضر نیست کوتاه بیاد، بلکه تصمیم اکثریت این مسئله رو به جلو خواهد بود که آلمان هم مثل کشورهای دیگه باید این غذاها رو منتشر کنه.
یعنی زیر فشار اکثریت خانم مرکل اینطوری وانمود کنه که مجبور بوده موضع گیری بقیه رو قبول کنه.
دقیقاً. و این ما می‌دونیم که سیاستمداران گاه این کار رو میکنن، برای مصرف داخلی موازنه میگیرن که خودشون هم میدونن که در سطح منطقه یا جهان قابل دفاع نیست، و این دقیقا شاید سناریویی که الان در ذهن مشابهین خانم مرکل و حتی خودشون گذشته و پذیرفته شده که این رأی اکثریت این مسئله رو تصمیم خواهد گرفت و آلمان اینجا یک اقلیت واقعا یک کشور خواهد بود، ولی این مسئله تصمیم اکثریت اینو به آلمان تحمیل خواهد کرد و خانم مرکل هم مجبور خواهد شد که این مسئله رو همکاری و همگامی بکنه.
آقای عمادی، ورای این در حال مشکلی که آلمان و یا دولت آلمان روبرو است از لحاظ مسائل درونی خود آلمان، اما سرنوشت یورو در هر حال خیلی ناروشن با توجه به اینکه این اعضا یکی پس از دیگری دچار این بحران میشن. چه چشم‌اندازی قابل تصور هست برای آینده یورو و اتحادیه اروپا اصولا؟ چون اگه یورو نباشه معلوم نیست اتحادیه اروپا هم تا چند اندازه بتونه دوام بیاره.
تا مشکل اتحادیه اروپا این مشکل ها، اگر تا زمانی که این مشکلات حل نشن، این بحران نه تنها تداوم پیدا میکنه، حتی ممکنه گسترش پیدا کنه. مرحله اول، مشکل اول ما اینه که هنوز ما استقامت بانکی اونطوری که امریکایی‌ها در 2009 این تست رو پذیرفتن و استفاده کردن در مورد سلامت مالی بانک‌ها، علی‌رغم اینکه به صورت سوری ما داریم، ولی این تست خیلی تست ضعیف در حقیقت به نظر من حتی تست بی‌ارزشیه. از 91 اروپایی که این تست در موردش استفاده شد، 9 تاشون این تست منفی نشون داد اینها رو، ولی دو بانکی که مثلا در ایرلند الان زیر سوالش برشکستگی هستن، بانک آیرلند و ایرلند و بانک متحده ایرلند آیرش بانک، اینها در این تست نشون داد که نه، مشکل ندارن. پس اصلا خود این تست، ما یک تستی باید داشته باشیم که باید ببینیم که واقعا چه بانکهایی در سطح اروپا سلامت مالی دارن، و جابه ما خود ما اینه که اینها از 15 تا هم بیشتر هستن. این مسئله خیلی مهمیه. مسئله دوم اینه که ما اگر تا زمانی که نتونیم که کشورهای ثروتمند برای گذار از این بحران باید یک مقدار هزینه‌تری حاضر بشن بپردازن، و این هزینه باید از طریق مالیات‌های بیشتری باشه، این مشکل دوم ما که نیاز بیشتر به یک سرمایه عمومی در اختیار بانک مرکزی حل نخواهد شد. و مشکل سوم ما اینه که هنوز ما در سطح کشورها شفافیت هزینه‌ها بسیار بسیار زیر سواله. یعنی کشورها حساب سازی میکنن برای دریافت وام ها و قرضه ها، و این خودش باعث شده که ما یک فرهنگ فساد در سطح مدیریت حساب مالی پیدا کنیم. این خود فشارهای بحرانی در برای یورو کرده.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما 20420 603
877-450، شماره پیامگیر رادیو فردا 20-420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
به رغم اینکه هنوز زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانها اعلام نشده است، مدیر عامل شرکت پخش فراورده‌های نفتی روز یکشنبه تأیید کرد که بنزین با سه نرخ 100 تومان، نرخ نیمه یارانه‌ای و آزاد به فروش خواهد رسید. مدیر عامل شرکت بخش فراورده‌های نفتی ایران در این زمینه میگوید با توجه به سیاست دولت مبنی بر عرضه بنزین ذخیره شده در کارت‌های هوشمند سوخت با همان نرخ 100 تومان، زمینه لازم برای عرضه بنزین چند نرخی در سطح جایگاه‌ها با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها فراهم شده است. این مطلب در حالی اعلام می‌شود که قرار است با اجرای قانون هدفمندسازی قیمت مواد سوختی و از جمله بنزین تک نرخی شود. از جاله وفا تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه انقلاب اسلامی در هجرت پرسیدم آیا امکان دارد که دولت با چند نرخی کردن بنزین به اهداف مورد نظر قانون برسد؟ جاله وفا:
اول از همه اینو باید عرض کنم خدمت شما شنوندگان محترم که خلاف قانون هدفمند کندی یارانه هاست، به خاطر که تو اونجا اعلام شده که بنزین باید تک نرخی باشه و آزاد باشه. الان معتقدن که نه، یه قیمت فعلا اینای کارتای به اصطلاح هوشمندی که در سیستم سهمیه بندی بنزین داشتن تا اینها تموم بشه و این سیستم سهمیه بندی حذف بکنن، بعدن دو تا نرخ وجود خواهد داشت، یکی نیمه یارانه ای، یکی آزاد. نیمه یارانه ایش که بنزینش که حدود 400 تومنه، 400 تا 440 تومن، سوپرش هم که 500-550 تومنه، آزادش مسلما خیلی بیشتر خواهد شد. حالا میگن ما میخوام نظام سهمیه بندی رو حذف کنیم، دو نرخیش کنیم بنزینو. اولا قانون تصویب کرده که نرخ بنزین باید یکی باشه، تک نرخی باشه و آزاد باشه. حالا در مخمصه گیر کردن، نمیدونن چه جوری جلوگیری از شورش مردم و حساسیت مردم میکنن، اعلام میکنن احتمال دو نرخی شدن وجود داره و همه اینها نیاز به نرم افزارهایی داره که قبلا فکرشو نکردن. یعنی هنوز نرم افزارهای سهمیه بندی گازوئیل و بنزین درست نشده، سیستم رو عوض میکنن. خب این یک بلا تکلیفی است که درش مردم محلی از اعراب ندارن در این نظام، یعنی مرتب با روحیه مردم، با جیب مردم بازی میکنه این نظام.
ولی خب در کنار این بحثی که در رابطه با مسئله سهمیه بندی مجدد بنزین مطرح میشه، دولت با انتشار بخشنامه‌ای به امضای معاون اول رئیس جمهور مطرح کرده که برای جلوگیری از افزایش بهای کالاها پس از اعلام اجرای قانون دستورالعمل‌هایی داده و مانع افزایش قیمت‌ها خواهد شد. آیا اصولاً ممکنه با توجه به یک همچین قانون تغییر کلی ساختار قیمت و غیره؟
از این بخشنامه ها در این نظام زیاد صادر شده. بر همین دهه آبان یک فهرست 22 به اصطلاح کالایی رو انتشار دادن، بخش عمدش کالاهای اساسی
22 گروه
نون و قند و شکر، بله، گفتن که این ممنوعه بالا بردن قیمتش، و یا گفتن که واحدهای تولیدی رو موظف میکنن که درج بکنن قیمت مصرف کننده رو برای کلیه محصولات خودش. اما وقتی اجرا نشه، یا اینکه سیستم، چون ببینید رانت خاری که در یک نظام قانونمند انجام نمیشه، در این نظامی که اساسش بر رانت و مافیا و به جیب زدن، بنابراین قانونمند شدن از اولین چیزاییست که شما و ما باید شک کنیم که انجام بشه یا نه. از این وعده ها بسیار زیاد دادن، منتها بلا فاصله میگه در غیر این صورت به تعذیرات حکومتی معرفی خواهند شد. من طرفدار هیچ محتکری نیستم، منتها وقتی که شما یک سیستم صحیحی رو نسنجیدید، مثلا چند نرخی کردن بنزین، وقتی که بخوایم جلوگیری از مصرف بکنیم که میدونین مصرف در ایران بسیار بسیار بالاست، در این هیچ شکی نیست، قیمت هر متر مکعب گاز در کشور ما 13 تومن به مشتریان عرضه میشه، منتها هزینه تولید هر متر مکعب از اکتشافش رو حساب بکنیم تا توزیعش رو 90 تومنه، یعنی دولت 77 تومن رو یاران نمیده. در اینکه یارانه ها اضافه شکی نیست، منتها مسئله نحوه عمل کردنشه. چگونه میشه اقتصادی ملی رو از شر به یارانه های چنین عظیم نجات داد، مصرفگرایی رو تغییر داد؟ اون بدون برنامه ریزی صحیح امکان پذیر نیست. پژو 405 پرتیراژ ترین به اصطلاح ماشینه که مورد مصرف خودروی در درون ایرانه. این در ترافیک شهری 13 لیتر بنزین میبره. وقتی شما در تولید یا منتاجاتون تغییری در مصرف بنزین نمیدید، خب این کیو زیر منگنه و بین دو تا سنگ آسیاب قرار میدید؟ وقتی قیمت ها رو آزاد میکنید مردم راز. پس بنابراین معلومه وقتی که در حتی جدا از مصرف های داخلی در کارخانه ها سیستم های درستی نداره، قدیمی است ساختار اون کارخانه ها، خواه نخواه قیمت ها که آزاد میشه نمیتونن یک بار مصرف رو کم بکنن. پس بنابراین این فشار اصلیش بر گرده مردم خواهد اومد. پس بنابراین نمیشه با فقط با تهدید تعزیر حکومتی فروشندگان رو یا بازاریان رو مجبور کرد که قیمت ها رو ثابت نگه بدارن.
شنونده مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا هستید. نظرات و انتقادهای خود را با ما و دیگر شنوندگان در میان گذارید با این شماره 2-0-0-42-41-12-41-13. چین با رشد اقتصادی خیره کننده خود در دهه‌های گذشته نه تنها بسیاری از تئوریسین های اقتصادی و توسعه را حیرت زده کرده است، بلکه بسیاری را هم به تلاش واداشته است تا از مدل توسعه چینی تقلید کنند. اقتصاد چین از بسیاری از جنبه ها قابل بررسی و تعمق است، به ویژه برای کشورهایی مانند ایران که به رغم در اختیار داشتن منابع بسیار بزرگ طبیعی، اقتصادی و انسانی نتوانستند نیازهای اولیه اقتصادی کشور را تأمین کنند. چین در دو دهه گذشته سالانه به طور متوسط 9% رشد اقتصادی داشته است که برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران آرزوی دست نیافتنی است. ایران در سال گذشته و در سال جاری امیدی حتی برای دستیابی به رشدی کمتر از 2% هم ندارد. در ایران در 3 دهه گذشته رویاهای بسیاری از توسعه اقتصادی ترسیم شده است بدون اینکه به جایی رسیده باشد. زمانی رهبران جمهوری اسلامی سودای ژاپن اسلامی را در سر می پرورانند، اندکی بعد آرزوی پیاده کردن مدل اقتصادی آلمان را داشتند، سپس از الگوی مالزی و مهاتیر محمد داده سخن دادند و همزمان آرزو می‌کردند با پیروی از مدل چینی، یعنی با حفظ نظام سیاسی و ندادن حقوق سیاسی به شهروندان، رشد اقتصادی چین را داشته باشند. اما اینکه آیا ایران می‌تواند از الگوی اقتصادی چین تقلید کند، هنوز که هنوز است جذابیت خود را دارد. بنابراین برای پاسخگویی به این پرسش ما در این مجله و مجله‌های هفته‌های آینده به بررسی اقتصادهای موفق در کشورهای در حال توسعه می‌پردازیم تا ببینیم چه عوامل و شاخص‌هایی در این کشورها به کار گرفته شده‌اند و رشد اقتصادی در این کشورها را رقم زده‌اند. در مجله این هفته نگاهی داریم به ویژگی‌های اقتصاد چین و الگوی توسعه در این کشور. در سالهای اخیر رشد اقتصادی چین حیرت آور بوده است. چین برخلاف بسیاری از کشورهای در حال توسعه شتابان و با نرخ رشد بسیار بالا همچنان به پیش می‌تازد و به مهمترین موتور محرک اقتصاد جهان تبدیل شده است. چین که حدود 30 سال پیش کمتر از 1% اقتصاد جهان را به خود اختصاص می‌داد و میزان صادرات سالانه آن حدود 6 میلیارد دلار بود، در سال 2009 میلادی با حدود 5000 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی و بیش از 1200 میلیارد دلار صادرات دومین اقتصاد قدرتمند جهان است که بیش از 4% اقتصاد دنیا را از آن خود کرده است. معمار تغییر و تحولات و اصلاحات اقتصادی در چین دنگ سیاوپینگ بود. دنگ که تحصیل کرده مسکو بود در 1962 با گفتن جمله معروف خود که مهم نیست که گربه سیاه باشد یا سفید، مهم این است که گربه خوبی باشد و بتواند موش بگیرد، مبتکر اولین تلاش برای اصلاحات اقتصادی در چین شد. یکی از مقام های چینی آن زمان می گوید
سنزون شن خوی چوله ومن چیتار در گنباو گن
در کنگره سال 1987 حزب ما طرح یک رفرم را برای دنگ نوشتیم، اما همزمان گزارش های دیگری هم بودند که آشکارا با سیاست خصوصی سازی در بخش کشاورزی مخالفت می کردند. به رغم اختلاف ها مردم جیوکانگ گرده هم آمدند و زمین ها را تقسیم کردند. آنها با اینکه خیلی می ترسیدند قراردادی را تنظیم کردند و ضرب انگشت خود را زیر آن گذاشتند و متحد شدند که اگر دولت یکی از آنها را بازداشت کند همه برای او غذا خواهند فرستاد و اگر او را اعدام کنند از بچه‌های او نگهداری خواهند کرد.
همین مقام می افزاید
در سال 1962 در دفتر نخست وزیری میتینگی بود که من هم آنجا بودم و در آن دنگ شیاپینگ سخنرانی داشت. او در این سخنرانی درباره سیاست خصوصی سازی در بخش کشاورزی صحبت میکرد و با استفاده از یک ضرب المثل قدیمی از سی چوان این جمله معروف خود را گفت. چیزی که دنگ گفت همه چیز را عوض کرد. همه جمله او را تکرار میکردند و همین باعث تغییر شد.
گفتن این جمله برای دنگ خیلی گران تمام شد. وی از همه مقام‌های خود برکنار و زیر فشار قرار گرفت. این جمله سالها افراطیون حزب را تغذیه می‌کرد و آنان با طرح اینکه دنگ سیاپینگ هموار کننده راه سرمایه‌داری و خائن به انقلاب و حزب کمونیست است تا حد حملات شخصی و فیزیکی به وی هم پیش رفتند. اما اوضاع نابسامان اقتصادی و گرسنگی در چین چیزی نبود که بتوان بر روی آن چشم را بست و دنگ سیاپینگ هم کسی نبود که به این سادگی از میدان بدر رود. در واپسین روزهای زندگی ماو تسه‌تونگ دنگ سیاپینگ به صحنه سیاست بازگشت. یکی از مقام‌های آن زمان چین می‌گوید با آشکار شدن سریع نتایج اصلاحات در بخش کشاورزی شرایط برای گسترش اصلاحات بهتر و بهتر شد. چین پیزی کارشناس در انستیتوی اصلاحات کشاورزی آن زمان میگوید
در پایان سال 1979 یک مقام عالی رتبه منطقه آنهوی به پکن اومد و گفت مردم در آنهوی نظام کشاورزی خصوصی راه انداختند و در طول یک سال تولید رو 3 برابر کردند. ما این مطلب رو به روزنامه خلق گفتیم، اما هیچ وقت نخواستن در این باره گزارش بدن چون دولت اجازه نمیداد و همه میترسیدن.
وی می افزاید
اما در کمیته های حزبی در مناطق روستایی خیلی ها بودند که با این اصلاحات مخالف بودند و میگفتند فقط علف هرزهای سوسیالیسم به ما خواهد رسید، نه میوه های سرمایه داری. دبیر حزب در منطقه میگفت بهتر 99% آدم ها بمیرند تا اینکه پرچم سرخ را از دست بدیم.
دنگ سیاپینگ خود میگفت
در این عصر نو ما می‌خواهیم تلاش خود را بر نوسازی متمرکز کنیم. نوسازی صنعت، نوسازی کشاورزی، نوسازی فناوری و دفاع ملی تا گذار کشور را به دنیای مدرن در پایان این قرن و در راهی چینی به انجام برسانیم.
دنگ سیاپینگ پس از مشاهده اولین نتایج اصلاحات اقتصادی در ژانویه 1984 میلادی گفت
ما بیشترین ارجحیت را به نوسازی چین دادیم و اقتصاد ما بیش از هر وقت رشد چشمگیر خود را نشان داده است.
دنگ سیاپینگ پیش از مرگ خود در سال 1997 بار دیگر بر لزوم ادامه اصلاحات اقتصادی تاکید کرد و گفت
بدون اصلاحات و سیاست درهای باز رشد اقتصادی، رشد سطح زندگی و راه کشور ما به بنبست می‌رسد.
رشد اقتصادی خیره کننده چین در دهه‌های گذشته مقام چین را در جامعه جهانی و به ویژه در میان اقتصادهای دنیا بسیار تغییر داده است. در برنامه‌های آینده از دلایل رشد اقتصادی در چین و انتقادات و نقطه ضعف‌ها و نقطه قوت آن با کارشناسان به گفتگو خواهیم نشست. به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از شما که با ما بودید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. وعده ما چهارشنبه هفته آینده.
برنامه اقتصادی رادیو فردا که در مجله نیمه شب امشب تکرار شد نقطه پایانی این مجله بود. نزدیک شدیم به ساعت 1 بامداد و وقتشه که کم کم باهاتون خداحافظی بکنم. از این فرصت استفاده میکنم و یه بار دیگه یادآوری میکنم که به 2042-02-21-12-41-13 زنگ بزنید و هرچه دل تنگتان میخواهد بر روی پیامگیر ما ضبط بکنید. نظرات شما از رادیو فردا پخش میشه. همچنین اگر کاربر اینترنت هستید و برای رفتن به سایت های خبری با مشکل فیلتر روبرو هستید، میتونید برید به تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا به آدرس mizabi.com. از اونجا برید به وبسایت رادیو فردا و تکنولوژی فیلتر شکن سایفون رو دانلود بکنید و اینستال بکنید و برای همیشه از شر فیلتر خلاص بشید. با درود به شما و آرزوی شبی خوش با شما، خداحافظی می‌کنم.